در این برنامه هم کمک میگیریم از یکی از متخصصین عفونی کشور، جناب آقای دکتر شروین شکوهی. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام
عرض
میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، همینطور شنوندگان محترم.
زنده باد، متشکرم. آقای دکتر، در این چند وقتی اخیر رشد بیماری کرونا سعودیه، نزولیه یا نه یک خط صافه؟
والا به سمت پایین که حالا البته استانهای مختلف فرق میکنه، در مورد تهران صحبت میفرمایین دیگه. توی تهران به سمت نزولی بود ولی الان یه خود خط صاف و یک کمی هم رو به بالاست. حالا انتظارمون در دو سه روز آینده اینه که این خطه دوباره رو به بالاتر بشه دیگه، با توجه به فاصله اجتماعی که هم همه همشهری ها نمیذارن به تک بذارن، هیچ فاصله اجتماعی رعایت نمیشه. متاسفانه کاملا همه چی فراموش شده، همه تو خیابونا هستن دیگه، براشون مهم نیست مثل این که جریان.
یعنی
حالا چجوری همچین فکری کردن که جریان تمومه؟
نه دکتر، خب خیلی از
کلینیک من دیدم همه بغل هم نشستن، کلی دعوا کردن، اصلا متوجه نمیشن. میگم برای من که نشه، نباید جدا بشینی، برای خودتون باید جدا بشینی. نمیدونم واقعا مردم مثل این که همین تلویزیونه که نگاه میکنن که همه میگن که همه چی داری عادی میشه. من اینطوری میگم تو تلویزیون، چون مردم میگن اینطوری میگن، ما فقط بهشون میگیم که نه اینطوری نیست، واقعا اصلا اینطوری نیست، مرگ و میرها همچنان زیاده.
معنی.
وقتی مرگ و میر زیاده یعنی که عادی نیست جریان. حالا رو به پایین هم حتی باشه، به این معنی نیست که همه برن تو پارک بشینن قلیون بکشن.
درست میگم. میدونی آی دکتر، شاید یه بخشی از این ذهنیت به خاطر اینه که خب خیلی از مشاغل به خاطر کسب درآمد اجازه کار گرفتند. حالا درست قرار قواعدی رو رعایت بکنند، اما خیلی از کسب شروع به کار کردند. شاید این باعث این ذهنیت
نکنند. به هر حال سیاست کلی نظام دست ما نیست، ولی وقتی که شروع به کار کردن دیگه اینطوری، چون میگن خیابونو بیا نگاه کن، اصلا مردم براشون مهم نیست، اصلا فاصله گذاری اجتماعی یه تعریف داره، این همه براشون صحبت شده و من همین آدمهایی که قبلا رعایت میکردن الان فکر میکنن جریان تموم شده. اصلا اینطوری نیست.
بله.
اصلا نگاه کن جریان پارک چیت کرد دیروز و پریروز، نگاه کن اصلا همه رفتن، چه خبره مگه؟ اصلا پارک نرن دو ماه سه ماه چی میشه؟ نه مردم مردم عزیز من متوجه نیستن که اگر که به این بیماری مبتلا بشوند و جای برسد که باید در آی‌سی‌یو بره، واقعا کاری از دست کسی بر نمیاد.
آقای دکتر، بذارید یه تعریف شسته رفته بکنیم که کسی که بیماری کرونا میگیره، وارد آی‌سی‌یو میشه، دستگاه ونتیلاتور یا تنفس مصنوعی بهش وصل میشه، چه معنی داره؟
چه معنی داره؟ یعنی
بله.
این بیمار ریش به اندازه کافی نمیتونه اکسیژن به خونش برسونه.
بله.
که خون هم اکسیژن رو بیاد به تمام حالا اعضای بدن برسونه. وقتی که این اتفاق نتونه بیفته، ما باید کمک کنیم به ریه که بتونه اکسیژن بیشتری دریافت کنه نسبت به اون چیزی که به هر حال قبلا بوده و نتونسته به هر حال جبران کنه خودش، ما بیایم جبران کنیم با این دستگاه که اکسیژن بدیم.
بله.
خیلی وقتا این اتفاق دیگه نمیتونه بیفته. هر چقدر ما فشار حالا مثبت اونو زیاد میکنیم، هر چقدر درصد اکسیژن رو زیاد میکنیم، بازم ریه قابلیت این جریان رو ندارد. بنابراین این فرد به سمت مردن میره و متاسفانه خیلی از افرادی که فوت شدن به همین طریق فوت شدن. وقتی که بیمار میشه، ریه وقتی درگیر میشه، یا ریه ایمنی بدن و یا به هر حال اون فاکتورهایی که در بدن وجود داره، این بیماری رو میتونه جمع و جورش کنه، ریه مشکل دار نمیشه، یا اینکه این ایمنی بدن به مقدار خیلی زیادی پاسخ نشون میده، به جایی که بیاد جریان رو بهتر کنه بدتر میکنه. یعنی خود بدن افراد این کار رو انجام میده و ما مجبوریم که بیایم داروهایی بدیم که ایمنی بدن رو کم کنیم، که وقتی دارویی میدین که ایمنی بدن رو کم کنین، از اون طرف ویروس یک به هر حال ارگانیسم حمله کننده به بدنه.
درسته.
ایمنیو که کم کنیم اون بیشتر میشه. یعنی هر کاری برای این ویروس کنیم یه جای دیگه از مشکل دار میشه. تنها کاری که میشه کرد، خدا وکیلی دارم اینو میگم، عزیزان من، تنها کاری که میشه کرد اینه که بیماری رو نگرفت. یعنی هیچ کار دیگه به جز این واقعا نمیشه کرد. برای اینم که بیماری رو نگرفت، تعریفش گفته شده، مهمترین جریان اینه که فاصله گذاری اجتماعیه. و مهمترین جریان اینه که کسی که واقعا نمیخواد نباید بیاد بیرون، نیاد از خونه بیرون. چون هر کسی از خونه به هر دلیلی هم بیاد بیرون، هر چقدر هم بخواد رعایت کنه، بالاخره یه بار ناخودآگاه دستش به چشمش میخوره.
بله.
اصلا بدون اینکه متوجه بشه ها، یه دست به چشم بخوره تمومه. اگه دستشو به چشم نمی دستگیره ای زده باشه.
دوستان خوبی که شنونده یه
مترو گرفته باشه.
بله. من میخوام از طرف شما دکتر یک بار توصیه رو جدیتر و محکمتر خدمت دوستانمون بگم. عزیزان شنونده برنامه سلامت باشیم شبکه رادیویی ورزش، صدایی که میشنوید صدای یک متخصص عفونی کشوره که از ابتدا درگیر بیماری کرونا بوده و از همون به بسم الله خیلی از آدمها رو دیده که با کوچکترین علائم وارد بیمارستان شدند و دیگه بر نگشتند، فقط و فقط به صرف این که در خانه نماندند به خاطر حالا خستگیشون، حوصله سر رفتنشون، از در خونه بیرون رفتند، احساس کردند همه چیز تموم شده و به همین راحتی که های دکتر میگن تنفسی که رفت بازگشتی نداره. های دکتر، بیشتر چه قشری از ایرانی ها دوچار این بیماری میشن؟ سفید پوستا، تیره پوستا، گروه خونی خاصی، طبقه بندی خاصی داریم برای این شکل؟
واقعا هیچ دلیل خاصی نداره که ما بگیم که شرایط خاصی، محل خاصی یا به هر حال ژنتیک خاصی بیشتر به این بیماری دوچار میشن. اینطوری نیست. در مورد دوچار شدن یعنی گرفتن بیماری هیچ فرقی بین افراد نیست. فقط این که خب به هر حال کسانی که بیشتر در ارتباط با مردم و اجتماع هستن خب بیشتر از کسانی که مثلا تنها توی یه جای یه دفتر یک نفره کار میکنند، مثلا میگم یه پرستار یا پزشک که روز 30 تا 40 تا مریض رو میبینه و بیماره و خب به هر حال لود ویروس توی حلق زیاده، خیلی فرق میکنه با یه کسی که ممکنه حسابدار باشه توی اتاق. میدونین اون شغله که ممکنه اینو مشخص کنه، نه اینکه حالا در شهر روستا هم بستگی داره که کجا. الان دیگه همگن شده تقریبا تمام ایران به جز جاهای خاصی که حالا همه میدونن، ولی خب در هر صورت تقریبا همگن شده، بنابراین هیچ حالا جای ایران هم از این مسئله مستثنا نیست. در مورد اینکه گروه خون خاصی یا از نظر ژنتیکی ژن خاصی هم ممکنه بیشتر به این جریان مبتلا بشه، نه ابتلا بیشتر فرقی نمیکنه. در مورد اینکه این کسی که ابتلا پیدا میکنه کدوم یکی از این فاکتورها منجر به، یعنی منجر که نه، احتمال بدتر شدن بیماری درشون بیشتره، هنوز روش کار کامل انجام نشده، هنوز به هر حال دیتاهاش در نیامده که من خدمتتون بگم. ممکنه که این اتفاق در آینده نزدیک بیفته، یه کار علمی روش انجام شده باشه و ببینن مثلا توی ژن ایکس از ژن ایگرگ مثلا ممکنه بیشتر این بیماری به سمت بیماری خطرناک بره. ممکنه این اتفاق بیفته، داره این کارا انجام میشه، تو بیمارستان ما هم داره این کار انجام میشه، ولی هنوز به هر حال به نتیجه نرسیده که بخواد چاپ بشه و در اختیار عموم قرار بگیره.
بیشترین مراجعتون کدوم مشاغل هستن؟ مشاغل پرخطری که شما بیشتر دیدید مبتلا به کرونا شدند؟
نمی‌کنه در مورد مراجعات با یه خود فرق میکنه، چون خیلی با توجه به سامانه‌های موجود، تلفن‌های موجود و به هر حال پزشکای مثل ماها که در اختیار مردم قرار گرفتیم به خاطر اینکه سوالشون از ما بکنن، خیلی از یعنی یه درصد خیلی زیادی از بیماران توی خونه دارن کارشون انجام میشه، یعنی از در خونه هم بیرون نیومدن.
درسته.
که بخوام بگیم مراجعه واقعا هیچ فرقی خیلی نمی‌کنه. همونطور که عرض کردم خیلی از افراد هستن از خونه هم ممکنه 3 بار خارج شدن در 3 ماه گذشته برای خرید و الان بیمار بدن. یعنی فقط اینکه رعایت نتونستن بکنن، نه اینکه نخواستن بکنن، و عرض کردم کاملا ناخودآگاه دست میره سمت بینی یا چشم. وقتی کسی ماسک میزنه این خارش زیر ماسک چیزی که هممون اینو لمسش کردیم، یعنی یه چیزی که اتفاق میفته و کارش نمیشه کرد. ولی به هر صورت همونطوری که شما فرمودین در شغل‌های خاصی به هر حال مثل پرستارا، مثل پزشکا، مثل به هر حال افرادی که توی برها شعبای بانک کار میکنه، اینا همه اینا کسانی هستن که با مردم زیادی در ارتباطن. اون مردم تفلک هم به هر حال مجبورن که مراجعه کنن و خودشون هم شاید ندونن که بیمارن، یا اینکه بیماریشون 20 علامته، یا اینکه ممکنه مراحل قبل از اینه که علامت دار بشه و ایجان قابل انتقالن. بنابراین ممکنه که خیلی از افراد بدون اینکه هیچ علامتی داشته باشن انتقال انجام بدن. پس اینه که میان تب میگیرن واقعا چیزی عوض نمیکنه تب، چون ممکنه اون بیمار تا چند روز قبل از علامت دار شدن قابلیت انتقال رو داره. وقتی هم که خیلی ها هستن که 20-30% 40% حالا به هر حال همه عددهای مختلف در جاهای مختلف گفته شده، اینا بی علامتن کاملا، بنابراین قابلیت انتقال وجود داره. پس اینطوری باید حساب کنیم که تقریبا تمام شغلایی که با افراد بیشتری در ارتباطن در شبانه روز احتمال ابتلاشون مشخصا بیشتره.
خیلی ها بودن که در طول تعطیلات نوروز اون 14-15 روز رو در منزل بودند و این تصور رو کردن که ما در خونه بودیم، مبتلا نشدیم، هیچ علائمی ندیدیم و حالا میتونیم دید و بازدیدمون رو حداقل با خانواده نزدیک مثل پدر و مادر انجام بدیم. آیا این درسته؟
متاسفانه این اصلا کاملا اشتباهه. این همین جریان ما قرنطینه، کلمه قرنطینه حالا به خاطر اینکه مراحل مختلف داره، قرنطینه الان در ایران هم یک نوع قرنطینه هست ولی قرنطینش مرحلهش پایین تره که اسمش هم فاصله گذاری اجتماعیه. این باید انجام بشه. خواهش میکنم دید و بازدیدا رو بذاریم برای بعدن، خواهش میکنم مهمون پذیری و یا مهمونی رفتن رو بگذاریم برای بعدن، خواهش میکنم گردش های توی خیابون، گردش های پارک، خرید های بی مورد رو بذاریم برای بعدن. فقط برای مواردی که مجبورید از منزل خارج بشین لطفا خارج بشید. بله. کسانی که مجبورن که از منزل خارج بشن سعی کنن که از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنن. اگر که استفاده میکنن هم لطفا اگر که فاصله شون کمتر از 2 متر با بقیه ماسک داشته باشن، حتما دستشون رو به هر جایی که زدن دستشون رو به صورتشون، چشمشون، بینیشون نزنن تا به جایی برسن که دستشون رو بشورن، یا داخل جیبشون به هر حال با دارای ماده ضد عفونی کننده ای داشته باشن که دستشون رو بتونن پاک کنن. خواهش میکنم اینها رو جدی بگیرید. اگر چنانچه مجبورید که در مترو، در اتوبوس با اونها سفر کنین، اگر که بیمارید حتما ماسک داشته باشید. مثل که الان اجباری کردن ماسکو که بسیار کار قشنگی کردن، همه با ماسک سوار بشن. وقتی همه با ماسک سوار میشن دیگه کسی نگران 1 متر و 2 متریش نیست، به خاطر اینکه اگه کسی آلوده باشه دیگه ترشحاتش بیرون، البته نه که اصلا نیاد ولی خیلی کمتر میاد دیگه. بعد بیشتر نگران دستشون باشن که به جای میزنن. بنابراین این بهترین کار اینه که یک، اگر میتونن وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنن برای اینکه فاصله گذاری اجتماعی کنن. دو، اگر استفاده میکنن باید مراقبت های خاص انجام بشه. بهترین کار اینه که در منزل بمونن. بهترین کار اینه که هیچ کس دور و برشون نبینن، دست به جای نذارن. ولی خب به هر حال با توجه به سیاستی که پیش گرفته شده این کار تقریبا غیر ممکنه. پس الان تنها کاری که میشه کرد اینه که یک، در حد امکان از منزل خارج نشیم. اگر برای کاری مجبوریم که خارج بشیم لطفا تمام این شرایطی که عرض کردم رو باید رعایت کنیم.
آقای دکتر، سوالم برمیگرده به صحبت های خود شما. اگر قرار دید و بازدید انجام بشه بذاریم بعدن، اگر قرار پارک بریم بذاریم بعدن، اگر قرار تحقیق بکنیم بذاریم بعدن، همه دنبال زمان اون بعدن میگردن. حدوداً چه زمانی رو میشه گفت که الان تا حد
واقعا کسی نمیدونه، ولی کاملا در هر جایی از دنیا بستگی داره به رفتار مردمش و رفتاری که بر صورت به مردم تحمیل میشه. نگاه کنین الان در کشورهایی که قرنطینه کاملا برای 1 ماه سر نزولیه، فکر میکنن یواش یواش دارن رو به بهبود میرن، یواش یواش دارن کارها رو باز میکنن. فکر میکنید که، یعنی من دارم یه مثال میگم، مثلا یک کشور
دیگه، همینجا خود شما شبهه ایجاد کردید. ببینید خود شما الان اینجا شبهه ایجاد کردید، میگید در کشورهای اروپایی که دارن مشاغل باز میشن روند رو به بهبودیه. خب دارم خب همین الان ذهنیت ایجاد میکنه،
گفتم سر داره رو به بهبود میره، اونا دارن فکر میکنن یواش یواش باز کنه، همه جای باز نکردن.
درست
خب. اونا دارن فکر میکنن که اونها هم پله‌ای بیان باز، پله‌ای، کاملا پله‌ای و باید کاملا با احتیاط. نگاه کنین الان توی خود چینم دیدین یه خورده اومدش با لیبرالیتی و آزادی رفتار کردش، دوباره شروع کرد کیس داشتن، ولی بازم اومد محدودش کرد. یعنی همینطوریه واقعا، چون نمیدونیم رفتار ویروس چه خواهد بود. اینی که ما فکر کنیم چون هوا گرم میشه دیگه ویروس نیست، این واقعا فکر اشتباهیه. ممکنه هم که اتفاقی در آینده بیفته، ولی واقعا تا اینجایی که نشون داده اینطوری نیست. بنابراین این که تا کی ما باهاش درگیر هستیم کاملا بستگی داره به این که مثل الانی که امروز من تو خیابون بودم، تقریبا همه توی نیم متری همدیگه دارن حرف میزنن، بلند بلند سرفه میکنن، انگار نه انگار همه دارن مهمونیشون رو میرن، همه دارن سر کارشون رو میرن، همه دارن بانکشون رو میرن، همه تو موتور دوتا دوتا نشستن دارن اصلا بدون اینکه هیچ ماسکی داشته باشن. اگر این اتفاق بیفته فکر میکنین خودتون، یعنی منظورم اینجاست خودتون نظر بدین، این اتفاق با اون جریانی که یه ماه پیش اتفاق افتاد و همه تو خونه نشسته بودن، خیابونا اصلا آدمی توش نبود، همه مغازه‌ها بسته بود، همه شغلا بسته بود، این دوتا خیلی با هم فرق میکنن دیگه.
خیلی خیلی
کاملا بستگی داره به رفتار افراد و اینکه چه اتفاقی از نظر به حال اینکه بزرگان ما چه دستوری بدن برای به هر حال فاصله گذاری اجتماعی، بستگی به اینا داره چقدر طول میکشه. اصلا ما نمیتونیم بگیم که چه اتفاقی میفته. الان همه ما وایسادیم که ببینیم که در این هفته چه اتفاقی میفته، چون همه ما فکر میکنیم این هفته احتمالاً تعداد وحشتناک زیاد میشه. اگه واقعا این تعداد زیاد نشه در این هفته، احتمال اینکه به هر حال تعداد زیادی از ایرانی‌ها به صورت بی علامت این بیماری رو گرفته باشن هست. بنابراین ما فقط میتونیم در شرایطی بگیم که مثلا در هفته آینده یا دو هفته آینده چه اتفاقی میفته. نمیتونیم دقیقاً برای مثلا یه ماه آینده، دو ماه آینده صحبت کنیم. هیچ جا نمیتونه ها، حتی کشور پیشرفته‌اش هم نمیتونه. بنابراین اینکه چه اتفاقی میفته واقعا نمیدونیم، آیا به نفع ماست اتفاقی یا به ضرر ماست بازم نمیدونیم. ولی هر چقدر ما رعایت کنیم، تعداد بیماران کمتر باشن، تعداد کسانی که میان بیمارستان کمتر باشن، به تبع تعداد کسایی که آی سی یو میرن کمتر باشن و فوت کمتر باشه، خب مشخصا این سیستم پزشکی ما میتونه درگیریشو با این بیماری بیشتر کنه. ولی هر چی بیشتر باشه اینها، سیستم پزشکی کاملا خسته میشه، فرسوده میشه، لوازمش خراب میشه. اینا ما لوازمی داریم استفاده میکنیم دیگه، نمیشه که هر همش داره استفاده میشه. فکر کنین مثلا یه دستگاهی که قرار بودش دو سال خراب شه، الان اینقدر داره ازش استفاده میشه، شاید دو ماهه دیگه از اون غیر قابل استفاده باشه. من فقط در مورد وسایل گفتم، در مورد انسان هایی هم که دارن اونجا کار میکنن،
بله فرسوده میشن،
به هر حال خسته میشن، پرستارا واقعا خستن، یعنی پرسنل بیمارستان ها از جمله پرستارها، خدمات همه و پزشکان، خب همه خسته میشن. وقتی خسته بشن دیگه نمیتونن اون کاری که اون اوایل
بله عملکرد ضعیف‌تر میشه
ارائه بدن، متاسفانه اون وقت مشکل دار میشیم. اینا به هر حال باید به اینم فکر کرد.
دقیقاً. یک دنیا ممنون آقای دکتر شکوری عزیز، مثل همیشه همراهی خوب و دوستانه. امیدوارم بتونیم در برنامه‌های بعدم از حضور شما استفاده کنیم. متشکرم. خداوند یار نگهدارتون. دوستان خوب شنونده، آرزوی سلامت می‌کنم برای همه شما. خدا نگهدار.